4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. علی دایی از سرمربیگری تیم سایپا کنار گذاشته شد. معلمان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان تجمع کردند. و یک شیر ایرانی از بریتانیا به ایران انتقال داده شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. باشگاه سایپا در بیانیه اعلام کرد علی دایی از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شده و تا پایان فصل ابراهیم صادقی مسئولیت فنی تیم را بر عهده خواهد داشت. در بیانیه باشگاه سایپا در این زمینه به کنفرانس خبری روز 10 اردیبهشت پس از بازی با تیم ذوب‌آهن اشاره شده و سخنان علی دایی در این نشست خارج از عرف و غیر تخصصی خوانده شده است. باشگاه سایپا میگوید این اظهارات در آستانه روز جهانی کارگر موجب نارضایتی کارکنان کارخانه سایپا شده است. علی دایی در این کنفرانس خبری پس از شکست تیمش از شرایط مالی این باشگاه به شدت انتقاد کرده و گفته بود که بازیکنان این تیم حقوق نمیگیرند و گفته بود علارغم بالا رفتن قیمت خودروی چون پراید که کارخانه سایپا آن را تولید میکند، دستمزد بازیکنان این تیم افزایش نیافته است. او همچنین از مدیریت باشگاه سایپا و وزارت صنعت معدن و تجارت خواسته بود که به این موضوع رسیدگی کنند. علی دایی همچنین در این کنفرانس خبری با اشاره به شرایط فوتبال ایران گفته بود که کل فوتبال ایران در سرآشوب است. در هفته‌های اخیر باشگاه‌های متعددی در لیگ برتر ایران با حاشیه‌های مختلفی روبرو بودند. گزارش از ایران هاکی است که معلمان روز پنجشنبه در روز معلم در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان ایران در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کردند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این تجمع‌ها در استان‌های یزد، تهران، همدان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و گیلان برگزار شده است. این شورا در فراخوان برگزاری این تجمع‌ها گفته بود وضعیت نظام آموزشی به دلیل آنچه سلب مسئولیت دولت و مدیران نالایق نامیده از هر زمان دیگری بحرانی است. همکارم روزبه بلحری که آخرین اخبار مربوط به اعتراضات کارگران و معلمان رو دنبال میکنه در استدیوی خبر رادیو فردا مهمان ماست. روزبه، چه گزارشی هایی تا به حال در مورد تجمع معلمان منتشر شده، به خصوص اینکه دو فعال صنفی معلمان هم بازداشت شدن؟
سلام رویای عزیز و همتون شرمندگان گرامی. خب بر اساس فراخوانی که شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران چند روز پیش منتشر کرده بود و از معلمان خواسته بود که امروز صبح در مقابل اداره های آموزش و پرورش شهر را تجمع بکنن، اشاره کردیم که در چه مناطقی این تجمع ها صورت گرفته. خب ادامه تجمع هایی بوده که به نوعی در گذشته هم بوده، اما چه مطالباتی رو دارن؟ حالا یکی از مطالباتی که به خصوص در شعارها یا در فیلم هایی که انتشار یافته بود در شبکه های مجازی مشاهده می شد بحث آزادی معلمان زندانی بود که به یکی از اونها گوش میکنیم.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
بر اساس فیلمی که منتشر شده گفته شده که این شعارها متعلق به معلمانی بود که در مقابل اداره آموزش و پرورش در رشت تجمع کرده بودند. اما خب خواسته هایی که دارند، یکی دیگه از بحث این آزادی حال معلمان زندانی و همکارانشون، مخالفت با پولی‌سازی و خصوصی سازی مدارس است. با توجه به آماری که ارائه میدن فعالان صنفی حقوق معلمان و یا تشکل‌های معلمان، میگن که این وضعیت، یعنی خصوصی سازی، باعث شده که کیفیت به صورت برابر نباشه، آموزش به صورت برابر در مدارس نباشه، مدارس پولی یا خصوصی، و حتی برخی از مدارسی که مثلا حال به عنوان مدارس نمونه دولتی حساب میشن که شهری هم میگیرن، باعث میشه که خب به وجود بیاد یه اختلافی از لحاظ سطح آموزش باشه. ضمن اینکه به هر حال خانواده ها با توجه به خانواده های کارگری یا مزدبگیرانی که حقوقای پایین‌تر از خط فقر دریافت میکنن، با توجه به این قضیه خصوصی سازی شدن، بچه‌هاشون از مدارس میارن بیرون چون امکان آموزش وجود نداره، و به این خاطر روی این موضوع خیلی تاکید میکنن. افزایش حقوق معلمان مطرح است، افزایش مستمری فرهنگیان بازنشسته مطرح است، و مسائل دیگه‌ای که راجع به موضوع هست بالا بردن کیفیت آموزش و عدم دخالت دولتی در این زمینه، یعنی مدیریت دولتی در بحث آموزش، مشارکت دادن معلمان منظورم است. و بحث حالا راجع به معلمان نیروهای غیر رسمی هست که خواستار امنیت شغلی بر او شدند و امثال هم، و همینطور حق تشکل‌یابی معلمان.
و روز به پیش از این هم معلمان اعتراض‌های صنفی برگزار کرده بودند. آیا هیچ وقت این اعتراض‌ها سبب شده که اونها به مطالباتشون دست پیدا کنن؟
خب در سال گذشته حداقل سه بار تحصن کردن در دفاتر مدارس با فراخوان همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، که اتفاقا بعدش یک سری احضار صورت گرفته بود، به گفته این شورا تهدید کرده بودن و اینها. ولی در کنار اون تجمع‌هایی هم داشتیم. نه، این مطالباتی که اشاره کردم هیچ وقت تحقق پیدا نکرده. در مقابل برخوردهای امنیتی بود، همونطور که سال قبلی گفتی و من یادم رفت اشاره بکنم، حداقل دو فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، یعنی دو عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، رسول بوداقی و محمد فلاحی عضو میخوام. اما شورای همگی اتفاقا درست قبل از اینکه تو استودیو اومدی و من داشتم خبرها چک میکردم، اعلام شد که تعداد دیگری بازداشت شدن، که سه تا فرهنگیان زن آزاد شدند. یعنی هنوز باز آمار دقیقی راجع این موضوع نیست.
اما 4 نفر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر هم گویا آزاد شدند. آخرین وضعیت این بازداشت شدگان چطوره؟
4 تا آزاد شدند از مجموع 40 نفری که حداقل اعلام شده که اسمشون منتشر شد که بازداشت شده بودند. شب گذشته یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، خانم شیری، آزاد شده بود. اما آخرین خبرها حاکی از این هستش که خانواده به زندان اوین رفتن، چون بازداشت شده ها رو امروز برده بودن اونجا. هیچ پاسخی نمیدن به خانواده که وضعیت بستگانشون چگونه است، چون بعضی باید داروهای خاص مصرف کنن و نمیدونن وضعیت چگونه است. اما باز آخرین خبر حاکی از این هستش که مرضیه امیری، ناهید خداجو، نسرین خضری به اطلاعات سپاه برده شدن و تعداد دیگری از زنان بازداشت شده در روز جهانی کارگر اول ماه مه به زندان قرچک منتقل شدند. خبری دیگه‌ای به اون صورت وجود نداره.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری.
شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
به خبرها برگردیم. خبرگزاری ایسنا از ورود یک شیر ایرانی از باغ وحش بریستول به تهران در راستای حفظ نسل این حیوان در ایران خبر داد. بنابراین گزارش، جفته ماده این شیر نیز قرار است هفته آینده از باغ وحش دوبلین در ایرلند به ایران انتقال داده شود. مدیر عامل مجتمع ارم سبز در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است طی توافقات این شیرها تحت نظر برنامه تکثیر و نگهداری از گونه‌های در خطر انقراض و بدون پرداخت وجه مجوز بازگشت به ایران را گرفتند. نسل این گونه شیر که تعدادی اندکی از آن هم اکنون در ایالت گجرات هند یافت می شود، حدود 1 قرن است که در ایران منقرض شده است. از جمله دلایل این انقراض، شکار بی رویه و همچنین تخریب و اشغال زیستگاه های طبیعی آنها عنوان شده است. عربستان سعودی میگوید گارد ساحلی این کشور به یک تانکر نفتکش ایرانی در دریای سرخ امداد رسانی کرده است. مقام‌های عربستان سعودی در نخستین ساعات روز 12 اردیبهشت اعلام کردند که یک تماس اضطراری از شناوری به نام هپینس وان دریافت کردند. این پیام به از کار افتادن موتور و از دست دادن کنترل شناور اشاره داشت. مکان این رخداد 70 کیلومتری جنوب جده عنوان شده است. سرنشینان این شناور 24 ملوان ایرانی و 2 بنگلادشی هستند که به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان همه سالمند. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده که همه ی تدابیر لازم برای اطمینان از اینکه صدمات زیست محیطی ایجاد نشود نیز در نظر گرفته شده است. این کشتی نفتکش ایرانی در روزی در دریای سرخ دچار مشکل شده که دوره معافیت خریداران نفت ایران پایان یافته و آمریکا در صدد به صفر رساندن میزان نفت ایران در بازار جهانی است. مردم اسرائیل روز پنجشنبه مراسم روز هولوکاست را با برگزاری 2 دقیقه سکوت در سراسر این کشور آغاز کردند. این مراسم با به صدا درآمدن آژیری در سراسر کشور آغاز شد و مردم در نقاط مختلف با متوقف کردن خودروها و ایستادن در خیابان‌ها یاد بیش از 6 میلیون یهودی کشته شده در جریان هولوکاست را گرامی داشتند. در مراسم رسمی که در روز پنجشنبه برگزار شد، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، سخنرانی‌هایی را در زمینه زمینه یهود ستیزی داشتند. در جریان جنگ جهانی دوم که 74 سال پیش به پایان رسید، 1/3 جمعیت یهودیان جهان کشته شدند. مراسم روز هولوکاست در اسرائیل از سال 1951، 3 سال پس از تأسیس این کشور، برگزار می شود. و اما رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که به گفته مسئولان هدف آن تقویت امنیت سایبری است. اما کارشناسان و مخالفان دولت در روسیه معتقدند این قانون سانسور در اینترنت را تشدید خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
لایحه با عنوان تضمین عملکرد ثابت بخش روسیه اینترنت به امضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رسید و با انتشار در پایگاه رسمی اسناد حقوقی روسیه قانون شد. این قانون اصلاحاتی به مجموعه قوانین ارتباطات و اطلاعات در روسیه است و 2 هفته پیش در دوما و هفته گذشته در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه تصویب شد. یکی از مؤلفین پیشنویس این قانون اندری لوگووی است که در بریتانیا مظنون اصلی پرونده قتل الکساندر لیتوینینکا، افسر سابق کگب با مواد رادیواکتیو به شمار می رود. نویسندگان این قانون هدف آن را تقویت امنیت و دفاع سایبری اعلام کردند و قرار است وابستگی به سرورهای خارج از کشور را کاهش دهد. ظاهرا این قانون واکنش به سند راهبرد امنیت ملی سایبری آمریکاست که بر ضرورت تغییر روی کرده این کشور برای مقابله با آنچه رفتارهای مخرب کشورهای همچون روسیه، چین، ایران و کره شمالی در اینترنت عنوان شده تأکید دارد. به گفته مسئولین روس، چنانچه آمریکا برای قطع روسیه از شبکه جهانی اقدام کند، شبکه ملی به صورت مستقل و خودکار به فعالیت خود ادامه خواهد داد. شرایط اجرای این قانون قرار است 1 نوامبر 10 آبان ماه فراهم شود و به گزارش کمرسانت، وزارت ارتباطات و نهاد ناظر بر رسانه‌ها مشغول تدوین بیش از 30 آیین‌نامه برای ارائه دهندگان خدمات اینترنت در روسیه هستند. بر اساس این گزارش، 5 سال پیش و همزمان با اعمال نخستین تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل الحاق کرمه، وزارت ارتباطات خاموش کردن سرویس‌های اینترنت جهانی در روسیه را شبیه سازی کرد و در این شبیه سازی از یک سیستم جایگزین داخلی به طور موفقیت‌آمیز استفاده شد. از سوی دیگر، روزنامه ویدمستی به نقل از منابع خود نوشت، فناوری که قرار است به کار گرفته شود، متعلق به یک شرکت فرانسوی سوئدی است که بر اساس این گزارش پیشتر متهم به همکاری با دولت بشار اسد در شناسایی مخالفانش در سوریه بود، اما اتهامات علیه خود را رد کرده و از ارائه اطلاعات درباره همکاری احتمالی خود با دولت روسیه سرباز می‌زند. از ماه‌ها قبل ارائه طرح اینترنت ملی در پارلمان در شهرهای روسیه اعتراض‌های گسترده را به دنبال داشت. مخالفان دولت معتقدند هدف واقعی تقویت کنترل حکومت بر اینترنت و تشدید سانسور است. این قانون به سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی روسیه اجازه می‌دهد ترافیک وب را کاملاً تحت کنترل داشته باشد و همچنین قدرت فوق‌العاده به روسکومنادزور می‌دهد، نهادی ناظر که تکنون همواره به مسدود کردن خودسرانه محتوای پایگاه‌های متعدد در اینترنت متهم بوده. با شکایات از تلگرام باعث ممنوع شدن فعالیت این پیام‌رسان در روسیه شده و همچنین به فیسبوک و تویتر هشدار داده بود که با آنها نیز به دلیل نادیده گرفتن قوانین روسیه برخورد خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
و آخرین خبر این که گزارش ها حاکی روز چهارشنبه تظاهرات اعتراضی گسترده علیه نیکولاس مادورو در ونزوئلا ادامه داشته و یک نفر در این اعتراضات در کاراکاس کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به رغم دومین روز تظاهرات سراسری در ونزوئلا تحول مهمی در بنبست سیاسی این کشور روی نداده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان خواستار تداوم اعتراضات سراسری شده و نیکولاس مادورو نیز میگوید کودتا علیه دولت او خونسا شده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. کم کم داریم به پایان این مجله خبری هم نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.